أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. در مورد دلیل دوم قائلین به اقتضاء امر به شیء نسبت به نهی از ضد خاص عرض کردیم. این دلیل متشکل از سه مقدمه است. اگر هر سه مقدمه ثابت شد، اونگاه می توانیم مدعای قائلین به اقتضاء را بپذیریم. مقدمه اول این بود که بین عدم و احد ضدین و وجود ضد دیگر ملازم است. این مقدمه به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد چنین ملازمه ای وجود نداره. لذا ابطال همین یک مقدمه برای رد این طریق و این دلیل کافی است. اما ما برای تتمیم بحث اون دو مقدمه دیگر را هم مورد بررسی قرار می دهیم. مقدمه دوم این است که متلازمین باید اتحاد در حکم داشته باشند. خب این مسئله و این عنوان اولا باید معلوم بشه و توضیح داده بشه که چگونه میتواند بین متلازمین اتحاد در حکم باشه. وقتی سخن از اتحاد متلازمین در حکم به میان میاد، خب این یک عنوان عامی است که شامل همه انواع پنجگانه حکم میشه. اما دلیلی که این قائل در اینجا اقامه کرده فقط در مورد وجوب و حرمت قابل جریانه، یعنی که انه اثبات میکنه که اگر یکی از متلازمین واجب بود، دیگری هم باید واجب باشه. اگر یکی از متلازمین حرام بود، دیگری هم باید حرام باشه. این عرض به حضور شما نکته ایست که باید در ابتدای بحث بهش اشاره کنیم. البته ما به بیش از این هم نیاز نداریم. همینقدر که اتحاد متلازمین در حکم وجوب ثابت بشه، این برای ما کافی است. دیگه حالا میخواد در سایر انواع این اتحاد باشه یا نباشه. اصل دلیل اینه، خوب دقت کنید. اگر یکی از متلازمین واجب باشد، حتما باید متلازم دیگر هم واجب باشه. چون اگر دیگری واجب نباشد، معناش اینه که یکی از انواع چهارگانه حکم جایگزین بشه، یعنی متلازم دیگر یا حرام باشه یا استحباب باشه یا کراهت یا اباحه. از این چهار احتمال خالی نیست. این چهار احتمال یه فصل مشترک دارن، یعنی چیزی که مشترک بین حرمت و استحباب و کراهت و اباحه است عبارت است از جواز ترک، یعنی جواز بالمعنی العام. اگه حرمت باشه، حرمت جواز ترک درش حتما هست. حالا یه قیدی هم اضافه داره به نام منع از فعل، ولی جواز ترک در دل معنای حرمت نهفته است. استحباب هم درش جواز ترک وجود داره، چیزی که مستحبه معلوم ترکش جائزه. کراهت هم همینطور، اگر چیزی مکروه بود معناش اینه که ترکش اشکالی نداره. و کذالک الاباحه. پس اگر یکی از متلازمین واجب باشد، ملازم دیگر یا وجوب باید داشته باشه یا نداشته باشه. اگر وجوب داشته باشد فهو مطلوب، اگر وجوب نداشته باشه حتما یکی از این چهار قسم خواهد بود. اون چه در این چهار قسم مشترکه جواز ترک به معنای اعم. خب حالا فرض کنیم شارع به سبب یکی از این چهار حکم، حکم به جواز ترک بکنه، یعنی میخوایم همه وجوه و احتمالات رو بررسی کنیم، بالاخره اگر شارع بخواد بگه ملازم دیگر جائز و ترکه، در قالب یکی از این چهار حکم ممکنه بگه: حرمت، استحباب، کراهت و اباحه. این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش این است که ملازم اولی هم جواز ترک داشته باشه و این خلاف فرضه، این خلفه، چون ما فرض کردیم اون ملازم یا متلازم اول وجوب داره. اگر بخوایم ملازم دوم را واجب ندانیم، فصل مشترک اون چهار نوع دیگر غیر از وجوب عبارت است از جواز ترک، و جواز ترک ملازم دوم مساوی است با جواز ترک ملازم اول و هو خلفون. لذا برای اینکه چنین محذوری پیش نیاد، ما چاره ای نداریم جز اینکه ملتزم بشیم ملازم دوم هم واجب است. خب حالا اینکه اگر ملازم دوم جواز ترک داشت، چگونه ازش لازم میاد ملازم اولم جواز ترک داشته باشه؟ این دیگه خیلی توضیح داده نشده. چه بسا مقصود این باشه که اگر ملازم دوم جواز ترک داشته باشه، معناش اینه که این ملازم هم میتواند اتیان شود هم میتواند ترک بشه. خب اتیان و ترک این علی‌السویه است. خب اگر این اتیان و ترکش علی‌السویه بود، قهرن اونی که ملازمه با اینه اون هم ترک و اتیانش علی‌السویه خواهد بود. این عرض به حضور شما دلیل قائلین به اتحاد متلازمین در حکم. اینجا ممکنه اشکال بشه نسبت به این دلیل، به این بیان که چرا شما میگویید اگر احد المتلازمین واجب بود متلازم دیگر چنانچه وجوب نداشته باشه حتما باید متصف یا به اصطلاح در قالب یکی از احکام چهارگانه دیگر قرار بگیره. علیکم السلام. ما اینجا چرا مجبور باشیم ملازم دیگر رو حتما دارای حکم بدونیم، بعد بگیم خب این حکم خالی از این چهار حکم نیست و فصل مشترک اینها جواز ترکه؟ نه، ما اصلا ادعا میکنیم ملازم دوم حکم نداره. کی گفته باید ملازم دوم دارای حکم باشه؟ مستدل به این اشکال این چنین پاسخ میده که نمیتواند ملازم دوم خالی از حکم باشه، چون ان لله تعالی فی کل واقعت حکمن یشترک و فیه العالم و الجاهل. نمیشه در این عالم چیزی وجود داشته باشد که حکم نداشته باشه. ما چیز خالی از حکم نداریم، لذا شما نمیتونید اساسا تصویر کنید که ملازم دوم خالی از حکمه. خب اگر قرار شد ملازم دوم خالی از حکم نباشد، این یا باید حرام باشه یا مستحب باشه یا مباح و یا کراهت، چون احکام به طور کلی از این پنج نوع خارج نیستن. شما که میگید این واجب نیست، پس اگر واجب نباشه باید یکی از اون چهار حکم باشه. بنابراین فرض این که ملازم دوم هیچ حکمی نداشته باشه، این فرض مردوده. نتیجه این که اگر ملازم اول واجب شد حتما ملازم دوم هم باید واجب باشه. اگر احد المتلازمین وجوب داشت، قهرن متلازم دوم هم باید وجوب داشته باشه. به هذا هو الاتحاد فی الحکم. این همون اتحاد متلازمین در حکم. دقیقا همین بیان در مورد حرمت هم جاری است. یعنی اگر احد المتلازمین حرام بود، متلازم دیگر هم باید حرام باشه، و اگر حرام نباشه پس باید یکی از اون چهار حکم دیگر جریان پیدا کنه، یعنی یا وجوب یا استحباب یا اباحه یا کراهت. فصل مشترک این چهار تا عرض به حضور شما چیه؟ عدم جواز ترک، چون اباحه رو نمیشه ترک کرد، استحباب رو نمیشه ترک کرد. فصل مشترک اینا هم عرض به حضور شما جواز ترک، جواز ترک عرض به حضور شما در مورد وجوب معنا نداره. چیه فصل مشترک اینا؟
جواز فعل.
احسن، جواز فعل. اگر فصل مشترک جواز فعل بود، خب معناش اینه که پس باید متلازم دیگر هم جواز فعل داشته باشه، در حالی که این خلاف فرضه. ما فرض کردیم متلازم اول حرامه که جواز فعل نداره. علی ای حال این محصل دلیل کسانی است که معتقدند متلازمین اتحاد در حکم دارند. اما این دلیل ناتمامه. خوب دقت کنید، حتما به ذهن خود شما هم رسیده که اشکال این دلیل چیه. عمده ترین اشکال این دلیل همون قسم، متوجه همون قسمتی است که ما گفتیم دلیلی برش اقامه نکردن، و لذا به نوعی مصادره به مطلوب در این دلیل رخ داده. ایشون گفت، مستدل گفت، اگر احد المتلازمین واجب باشد، ملازم دیگر هم واجبه، چون اگر ملازم دیگر وجوب نداشته باشد پس باید یکی از احکام چهارگانه در مورد اون ثابت بشه، و فصل مشترک حرمت، استحباب، اباحه و کراهت جواز ترک است. خب اگر ملازم دوم جواز ترک داشت، پس ملازم اول هم جواز ترک داره. همه اشکال تو همین قسمته. به چه دلیل اگر ملازم دوم جواز ترک داشت، ملازم اول هم باید جواز ترک داشته باشه؟ این اصل ادعاست. شما دارید ادعا میکنید اتحاد متلازمین در حکم را، پس باید این اول ثابت بشه. شما باید به نوعی ثابت کنید که متلازمین باید اتحاد در حکم داشته باشن. خب اگر این ثابت شد، قهرن فرق نمی کنه دیگه. اگر حکم ملازم اول وجوب باشه، دومی هم وجوب میشه. اگر حکم ملازم اول جواز ترک باشه، دومی هم جواز ترک میشه. شما اومدید مسئله رو از وجوب برگردوندید روی جواز ترک، به عنوان این که فصل مشترک اون چهار حکم دیگر غیر از وجوبه و ادعا می کنید اگر ملازم دوم جواز ترک داشت پس ملازم اولم باید جواز ترک داشته باشه و این خلاف فرضه. خب این سؤاله که به چه دلیل اگر ملازم دوم جواز ترک داشت اولی هم باید جواز ترک داشته باشه؟ این همه دعوا سر همینه. شما که انه اصل ملازمه رو مفروض، اصل اتحاد متلازمین در حکم را مفروض گرفتید، بعد بر اساس اون اینجا میگید خب اگر ملازم دوم جواز ترک داشت پس ملازم اول هم جواز ترک داره. به چه دلیل؟ این اول کلامه، لقائل ان یقول ملازم دوم جواز ترک دارد. اما این جواز ترک به ملازم اول تسری پیدا نمی کنه، اون لازم نیست جواز ترک داشته باشه. به چه دلیل شما بین اینها میخواید اتحاد برقرار کنید؟ پس مهمترین اشکال این دلیل اینه که این مصادره به مطلوبه، یعنی که انه اول اصل اتحاد متلازمین در حکم پذیرفته شده، اون وقت بعد میگن خب حالا که این چنینه چون ملازم دوم جواز ترک دارد پس ملازم اولم باید جواز ترک داشته باشه و این خلاف فرضه. لذا این اشکال به نظر میرسه وارد به این دلیل و از اساس این دلیل را منهدم میکنه. اشکال دوم این است که فرمود ان، یعنی مستدل گفت ان لله تعالی فی کل واقعه حکما یشترک فیه العالم و الجاهل. خب این علا فرض تمامیته، چون خود این محل بحثه. ما در بحث‌های اصولی گذشته در مباحث حکم، در بحث از قلمرو حکم به تفصیل درباره این مطلب بحث کردیم. اونجا مراجعه بفرمایید، این انظار و آراء مختلفی که در این رابطه وجود داره رو ما بیان کردیم و ارزیابی مورد ارزیابی قرار دادیم. اما حالا ما این رو قبول داریم که ان لله تعالی فی کل واقعه حکما یشترک فیه العالم و الجاهل، یعنی هیچ چیزی در عالم خالی از حکم نیست، حتما خداوند متعال در رابطه با هر چیزی در این عالم حکمی داره. شارع نمیشه راجع به افعال و امور مربوط به اعیان، اعیان خارجی موضعی نداشته باشه. حالا این موضع اهم از تأسیس یا امضا، بله همه جا به نحو تأسیسی حکمی نداره، ولی به نوعی امضا یا به صورت خاص یا به صورت عام از طرف شارع نسبت به امور مختلف صورت گرفته. خب این واقعه که در این جمله و این تعبیر وارد شده مربوط به امور وجودی است. شما خودتون میگید ان لله تعالی فی کل واقعتن. اصلا معنای واقعتن یعنی چی؟ یعنی هر امر وجودی. واقعه یعنی فعل و عمل مکلف. در هر واقعی یه حکمی هست، یعنی برای هر فعلی از افعال مکلف یه فعل، یک به اصطلاح حکمی هست. خب اگر سخن از فعل مکلفه، اینجا دیگه شامل امور عدمی نمیشه. اصلا امر عدمی چیزی نیست تا بخواد متعلق حکم قرار بگیرد. امر وجودیه که میشه در رابطه با اون حکمی کرد که آیا واجبه یا مستحبه یا مباهه یا مکروه. ترک و عدم که چیزی نیست تا متعلق حکم شرعی قرار بگیره. وقت اینجا بحث ما در امور عدمی است. اصلا عنوان بحث ما همینه. ما میخوایم ببینیم اگر ازاله واجب شد، ترک و صلات هم واجبه یا نه، در حالی که ترک الصلات واقعی محسوب نمیشه تا بخوایم در شرع یه حکمی برای اون استنباط کنیم. ترک یه امر عدمی است. نخوردن فلان چیز حرام یا ترک کردن یک واجب، یه امر عدمی است، حکمی نداره. اگر هم ادعا بشه که حالا عنوان واقعه عام و شامل امور وجودیه و عدمیه هر دو میشه، این یه تالی فاسد داره. تالی فاسدش چیه؟ تالی فاسدش این است که یک شیء، یک فعل در رابطه با هر چیزی دارای دو حکم باشه. مثلا صلات یه حکمی خداوند برای فعل صلات جعل کرده باشه، یکی هم برای ترک صلات. هر عملی در مورد ترکش هم دارای حکم باشه. و این عرض به حضور شما چیزی نیست که بتوان به اون ملتزم شد. مثلا اگر خداوند متعال برای ما نماز را واجب کرد، خب این یه حکمی است نسبت به فعل صلات، یه امر وجودی است. اگه فرض کنیم در کنار این یه امر عدمی هم هست که اونم دارای حکمه، معناش این است که ترک الصلات هم یه حکم داشته باشه. اون وقت اگر کسی نماز بخواند یا نماز نخواند، در هر سو مواجه با دو حکم باشه، یکی به اعتبار فعلش، یکی به اعتبار ترکش. اگه فعل صلات واجب شد و ترک صلات هم حرام شد، معناش اینه که کسی که نماز نمیخونه دو بار استحقاق عقوبت پیدا کنه، یکی به خاطر مخالفت با امر به صلات، یعنی فعل صلات و وجود صلات، یکی هم به خاطر مخالفت با حکم متعلق به ترک صلات که حرمته. و هازا مما لا یمکن الالتزام بهی، این چیزی نیست که بتوان به اون ملتزم شد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که اساساً ان لله تعالی فی کل واقعتن مربوط به احکام واقعی است، یعنی لوح محفوظ، که نه بر طبق این روایت هر واقعی در لوح محفوظ و به حسب واقع دارای یک حکم واقعی عند الله، یعنی خداوند متعال هیچ عملی و فعلی را بدون حکم نگذاشته. در روح محفوظ برای همه امور و افعال انسانی حکمی جعل شده، منتها گاهی از اوقات انسان به این احکام دسترسی پیدا میکنه، گاهی دسترسی پیدا نمیکنه. خب نظر مستدل گویا این است که وجوب ترک صلات مربوط به مرحله فعلیت، در حالی که دلیل، مفاد دلیل چیز دیگری است. طبق دلیل ترک صلات مزاحم با ازاله در لوح محفوظ دارای حکمه. این دوتا با هم فرق میکنه. ان لله تعالی فی کل واقعت اقتضا میکنه که مثلا عدم و احد الضدین در لوح محفوظ دارای حکمی باشه، اما اینکه حالا این حکم چیه ما نمیدانیم. بالاخره باید یه راهی برای کشف این حکم شرعی پیدا بشه. ولی مدعا این نیست. مستدل که انه ادعا میکنه که اگر دو ضد در برابر هم قرار گرفتن مثل ازاله و صلات، وجوب ترک صلات یا به تعبیر دیگر حرمت فعل صلات، این مربوط به همین مرحله فعلیت، نه مربوط به عالم واقع و لوح محفوظ. لذا به نظر می رسد مجموعاً با توجه به این سه اشکال، مقدمه دوم هم باطله. اینکه ادعا میشه اتحاد متلازم این در حکم، عرض به حضور شما این هم قابل اثبات نیست. پس با وجود بطلان مقدمه اول و بطلان مقدمه دوم، به طور کلی طریق ملازمه مردود میشه. طریق ملازمه هم مثل طریق مقدمیت میره کنار دیگه، که انه دست قائل به اقتضا از دلیل خالی میشه و تو همینجا کافیه برای رد این قول. یعنی نتیجه بحث این میشه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. ولی به دو جهت ما بحث از مقدمه سوم را هم مطرح میکنیم. مقدمه سوم این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشه، چون نهایت چیزی که از مقدمه اول و دوم به دست میاد اینه که ترک صلات واجبه. ولی مدعا باز این نیست. مدعا چی بود؟ احسن، مدعا این بود که فعل صلات حرامه. اصلا معنای این جمله همینه دیگه. وقتی میگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه یعنی چی؟ یعنی اگر ازاله واجب شد نهی متعلق میشه به نماز و نماز میشه چی؟ حرام. پس نتیجه‌ای که از مقدمه اول و دوم به دست میاد وجوب ترک ضده، اما این کافی نیست. ما میخواییم اثبات کنیم فعل ضد حرامه. این مبتنی بر این است که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام باشه. اگر ترک الصلات واجب شد ضد عام آن که میشود ترک و ترک الصلات حرامون. ترک و ترک الصلات یعنی چی؟ یعنی فعل الصلات. پس اینم باید ثابت بشه که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام. ما در دلیل اول یعنی طریق مقدمیت هم به همین جا رسیدیم. گفتیم یه مقدمه سومی لازمه که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نیست. پس ما باید اینو بحث بکنیم. این یک جهت. جهت دوم این که اصلا ما لولا این که این مسئله مقدمه ای برای اون دو دلیل قائل به اقتضاء در مقام اوله، اصلا مقام دوم بحث ما همین بود که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست یا نیست. اینو انشاءالله فردا بحث میکنیم. پس تا اینجا معلوم شد امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اما اینکه آیا مقتضی نهی از ضد عام هست یا نه اینو فردا انشاءالله بحث میکنیم. سلامت باشید.